نام خالق دانش سلام میکنم به همه شما همراهان عزیز و جستجوگر پادکست الفبای سر. من محمد قمبری هستم. بی نهایت خوشحالم که در سومین اپیزود از این سفر آموزشی میزبان گوشهای شما هستم. توی اپیزود قبلی با هم مفهوم هماهنگسازی امنیتی یا ارکستریشن رو شکافتیم. یادتون هست؟ گفتیم که چطور مثل یه رهبر ارکستر ابزارها و فرایندهای امنیتی رو کنار هم قرار میدیم تا یک پارچه و هماهنگ عمل کنن. اما امروز میخوایم در مورد نوازنده های این ارکستر صحبت کنیم. نوازنده هایی که هرگز خسته نمیشن، هرگز هم اشتباه نمیکنن و نوت ها رو با سرعت فرا انسانی اجرا میکنن. بله، میخوایم به قلب تپنده سر یعنی حرف A یا خودکارسازی امنیتی بپردازیم. پس اگر آماده اید بریم که میخوایم به دنیای شگفت انگیز خودکارسازی امنیتی وارد بشیم و ببینیم چطور میتونه قواعد بازی رو در امنیت سایبر به کل تغییر بده. اجازه بدید همین اول کار با یک تصویر سازی شروع کنیم. مرکز عملیات امنیت یا اساسی سازمان خودتون رو برای یه لحظه تصور کنید. ساعت 3 بعد از ظهر یه روز شلوغ کاری رو تصور کنید. مانیتورها پر از هشدار ریز و درشتن. تیم شما داره با حجم زیادی از کار دست و پنجه نرم میکنه. حالا این سناریو رو مقایسه کنید با یه سناریوی دیگه، همون ساعت، همون روز، ولی بخش بزرگی از هشدارهای اولیه و کارهای تکراری به صورت خودکار مدیریت شدن و تیم شما با آرامش داره روی یه تهدید پیچیده و هدفمند که نیاز به تحلیل عمیق داره کار میکنه. خب به نظرتون توی کدوم سناریو اون مرکز عملیات امنیت به دژ امنیتی مستحکم نزدیکتره؟ کدوم سناریو؟ سناریو اول یا سناریوی دوم که به صورت خودکار هشدارا مدیریت می شدن؟ قطعاً سناریوی دوم، و اینجاست که پارادایم خودکارسازی امنیتی به عنوان یه ضرورت استراتژیک وارد میدون میشه. تعریف دقیقی که توی فصل سوم کتاب هم بهش اشاره کردم اینه: خودکارسازی امنیتی فرایند بکارگیری فناوری برای اجرای وظایف تعریف شده امنیتیه، وظایفی که به طور سنتی نیازمند دخالت و اقدام دستی انسانن. میخوایم یک مثال کاملا ایرانی و واقعی رو با هم مرور کنیم. فرض کنید گزارشی از مرکز ماهر یا افتا دریافت میکنید که لیستی از 100 آدرس IP رو به عنوان بخشی از یه زیرساخت حمله فیشینگ معرفی کرده. خب چه اتفاقی میفته؟ توی حالت دستی تحلیلگر شما باید این 100 تا IP رو دونه دونه کپی کنه، یا خیلی پیشرفته بخوایم بهش نگاه کنیم یک فایل اکسلی از این 100 تا IP آدرس درست کنه یا دانلود کنه و توی فایروال اصلی سازمان یه رولی برای مسدود کردنش بنویسه، بعد بره سراغ پراکسی سرور و اونجا هم واردشون کنه. شاید لازم باشه توی سیستم IPS هم یه سیگنیچر براشون تعریف کنه. این کار چقدر زمان میبره؟ نیم ساعت؟ یک ساعت؟ و چقدر احتمال خطای انسانی توش وجود داره؟ ممکنه یه IP رو جا بندازه یا اشتباه تایپ کنه یا اشتباه کپی کنه، درسته؟ حالا سناریوی مقابلش رو نگاه کن، سناریوی که خودکار شده یک سری وظایف. شما یه پلی بوک توی پلتفرم سور خودتون دارید و به محض اینکه اون اطلاعات توسط مرکز ماهر یا افتا اطلاع رسانی شد، پلی بوک به صورت خودکار میتونه یه فایل ضمیمه رو باز کنه و لیست IPA رو استخراج کنه. از طریق API به صورت همزمان به فایروال و پراکسی سرور و IPS دستور میده که این لیست رو توی بلک لیست خودشون قرار بدن و در نهایت یه تیکت هم ایجاد میکنه و به تیم شما اطلاع میده که لیست IPA مخرب جدید با موفقیت توی تجهیزات دفاعی اعمال شد. کل این فرایند در چند ثانیه و با دقت 100% انجام میشه. حالا یه مقایسه ای انجام بدیم. یه ساعت کار یه تحلیلگر در مقابل چند ثانیه کار ماشین. این تفاوت یعنی آزاد کردن منابع انسانی برای کارهای به مراتب پیچیده‌تر. نکته بسیار مهمی که توی کتاب هم بهش اشاره کردم اینه که هدف خودکارسازی جایگزینی کامل انسان نیست، بلکه تقویت توانمندی های انسانه. یه تصور اشتباه و رایجه که ماشین قراره جای ما رو بگیره. ابداً خودکارسازی برای وظایف روتین، تکراری و مبتنی بر قانون عالیه، اما وقتی به تصمیم گیری های پیچیده، خلاقیت، تحلیل یه حمله ناشناخته و مذاکره با مدیران میرسیم، اینجا جاییه که تخصص و قضاوت انسان میدرخشه. یک سوال مهم میخوام ازتون بپرسم. در سازمان شما خط قرمز بین تصمیمات ماشین و تصمیمات انسانی کجاست؟ آیا تا به حال یه جلسه گذاشتید تا مشخص کنید که چه نوع اقداماتی رو میشه به ماشین سپرد و چه تصمیماتی رو حتما باید توسط یه انسان گرفته بشه یا تایید بشه؟ به این موضوع فکر کنید و به این نکته هم توجه کنید که خودکارسازی کارها و اقدامات ریسک‌های بالایی هم داره. بخوام همینطوری مثال بزنم، شما فرض کن یک سیستمی که کار خودکارسازی انجام میده پر از اینتگریشن ها و دسترسی های بالا هستش. چطوری ریسک این مورد رو میپذیرید و براش راه حل دارید؟ چه راه حلی برای این مورد دارید؟ آیا ما میتونیم خودکارسازی رو همینطوری بدون دانش، بدون علم و بدون تجربه بریم انجام بدیم و مشکلی برای ما پیش نیاد و اوضاعمون رو بدتر نکنه؟ بسیار خوب، حالا که با عمق مفهوم خودکارسازی آشناتر شدیم، بیایید به صورت دقیق و موردی مزایا و دستاوردهای اون رو که توی کتاب هم به تفصیل شرح دادن با هم بررسی کنیم. مورد اول، افزایش بهره‌وری عملیاتی. این مورد شاید واضح‌ترین مزیت هم باشه. وظایف تکراری مثل بروزرسانی ابزارها و نصب پچ‌ها رو در نظر بگیر. این پروسه توی یه سازمان بزرگ چقدر زمان و انرژی می‌گیره؟ با خودکارسازی میتونیم سیستمی داشته باشیم که به محض انتشار یه پچ امنیتی حیاتی به صورت خودکار سیستم‌های آسیب‌پذیر رو شناسایی کنه، توی یه محیط آزمایشگاهی اون رو تست کنه و بعد از تایید مدیر سیستم به صورت زمان بندی شده روی سرورها نصبش کنه. این یعنی بهینه‌سازی چشمگیر عملیات. مزیت دوم، کاهش خطای انسانی. بیاید یه داستان واقعی ولی تلخ رو تصور کنیم. یه ادمین شبکه خسته توی ساعت پایانی شب میخواد دسترسی یه آیپی مخرب رو روی فایروال ببنده، اما به خاطر خستگی یه رقم از آیپی رو اشتباه وارد میکنه و به جای اون رنج آیپی یکی از مشتریای بزرگ و استراتژی شرکت رو مسدود میکنه. نتیجهش چی میشه؟ چند ساعت قطعی سرویس، خسارت مالی، نارضایتی مشتری و از بین رفتن اعتبار. حالا این سناریو رو مقایسه کنید با یه اسکریپت خودکاری که آی پی رو مستقیم از پلتفرم ترت اینتلیجنس میگیره و بدون هیچ خطای انسانی اون آی پی رو توی فایروال وارد میکنه. کدوم سناریو به مدیر عامل شما، به مدیر امنیتتون آرامش بیشتری میده؟ مزیت سوم، تسریع زمان پاسخدهی. توی امنیت سایبری سرعت یعنی همه چیز. یه مهاجم فقط به چند دقیقه زمان نیاز داره تا از یه سیستم اولیه به مهمترین داده‌های شما برسه. بیاید یه سناریوی باج‌افزار رو با جزئیات تصور کنیم. ساعت 2 صبح یه کارمند بخش مالی روی یه لینک فیشینگ که ادعا میکنه فیش حقوقی جدیدشه کلیک میکنه. یه باج‌افزار پیشرفته شروع به رمزنگاری فایلای روی سیستمش میکنه. توی سناریوی بدون خودکارسازی این باج‌افزار تا صبح، یعنی حدوداً 6 ساعت، فرصت داره تا از طریق شبکه به سرورهای مالی و منابع انسانی هم نفوذ کنه. صبح که تیم امنیت سر کار میاد با یه فاجعه روبرو میشه. کل سازمان قفل شده. توی سناریویی که خودکارسازی وجود داره، پلتفرم ایدیار یا آنتی ویروس روی لپتاپ توی ثانیه اول فرایند رمزنگاری غیر عادی رو تشخیص میده. بلافاصله پلی بوک پاسخ به باج افسار هم فعال میشه. ثانیه دوم، پورت شبکه لپتاپ از طریق سیستم نک مسدود میشه و دستگاه از شبکه ایزوله میشه و ارتباطش با کل دنیا قطع میشه. ثانیه سوم، اکانت کاربری اون شخص توی اکتیو دایرکتوری به صورت خودکار غیر فعال میشه تا مهاجم نتونه با اون اکانت به جای دیگه نفوذ کنه. ثانیه پنجم، یه اسنپ شات از حافظه سیستم مموری دام برای تحلیل‌های بعدی گرفته میشه. ثانیه دهم، یه تیکت با اولویت بندی بحرانی با تمام این اطلاعات برای تیم پاسخ به حادثه ایجاد میشه و ارسال میشه. مقایسه کنید، یه فاجعه تمام عیار در مقابل یه حادثه مهار شده توی 10 ثانیه. این قدرت خودکارسازیه، به شرطی که علمش رو داشته باشید، استراتژیش رو داشته باشید، بدونید باید چه کاری انجام بدید. همینجوری نمیتونی یه سور بیاری بالا، بدی دست یه تیر یک، بگی یا علی مدد برای من پلی بوک بزن. عاقبت اون کار فاجعه‌ای بیش نیست. مزیت چهارم، بهبود دقت. یه سازمان بزرگ مثل یه بانک یا یه اپراتور مخابراتی توی ایران روزانه چند ترابایت لاگ تولید میکنن. این یعنی میلیاردها رویداد. آیا واقعا یه تیم انسانی هر چقدر هم که بزرگ و متخصص باشه میتونه این حجم از دیتا رو با دقت بررسی کنه؟ یا ناچاره که فقط به هشدارهای با اولویت بالا نگاه کنه و بخش بزرگی از داده‌ها رو نادیده بگیره؟ حالا این رو مقایسه کنید با یه سیستم خودکار که از الگوریتم‌های یادگیری ماشین استفاده می‌کنه. این سیستم میتونه یه انحراف کوچیک ولی بسیار مشکوک توی رفتار یک کاربر رو از دل میلیاردها لاگ بکشه بیرون. چیزی که پیدا کردنش برای انسان مثل پیدا کردن سوزن توی انبار کاهه. این تفاوت بین دیدن نوک کوه یخ و دیدن کل کوه یخ توی زیر آبه. مزیت پنجم، استفاده راهبردی از منابع انسانی. این مزیت دقیقاً روی فرهنگ تیم شما تأثیر مستقیم داره. تحلیلگر قبل از خودکارسازی رو با تحلیلگر بعد از خودکارسازی مقایسه کنید. تحلیلگر قبل از خودکارسازی روزش با بررسی 100 تا هشدار تکراری و بستن پورت و پر کردن فرم و چک کردن IP و ریسیت کردن پسورد شروع میشه و تموم میشه. یه کار فرسایشی که جلوی رشدش رو هم میگیره و هیچ وقتم به این فکر نمی کنه که چه کاری برای رشد شخصی باید انجام بدم. حالا تحلیلگر بعد از خودکارسازی، کارهای تکراری به ماشین سپرده شده، حالا اون وقت داره روی تحلیل عمیق یه بدافزار جدید کار کنه. یه پلی بوک جدید رو برای پاسخ به نوع حمله خاص طراحی کنه یا به شکار تهدید بپردازه. اون از یه اپراتور به یه متخصص و استراتژیست امنیتی تبدیل میشه. این یعنی رضایت شغلی، خلاقیت و کاهش فرسودگی شغلی. مزیت ششم، مقیاس پذیری. فرض کن کسب و کارت توی 6 ماه آینده 2 برابر بزرگ بشه. توی روش سنتی برای حفظ سطح امنیت باید تیم امنیت خودت رو 2 برابر کنی. یعنی هزینه استخدام، آموزش، حقوق، بیمه و تجهیزات برای چندین نیروی جدید. حالا این هزینه رو مقایسه کنید با هزینه ارتقای پروژه سور یا ایجاد پروژه سور. هزینه هایی که مرتبط با تهیه پلتفرم سور هست، هزینه هایی مرتبط با مشاور و یک نیروی متخصص در حوزه سور. خودکارسازی راهکاری به مراتب کارآمدتر و مقرون به صرفه تر برای رشد سازمانه. مزیت هفتم، صرفه‌جویی در هزینه. بله، دقیقاً میدونم که خرید و پیاده سازی ابزارهای خودکارسازی مخصوصاً توی ایران یه سرمایه گذاری اولیه قابل توجهی رو میطلبه، اما این رو یک هزینه نبینید. این یک سرمایه گذاری برای جلوگیری از هزینه‌های به مراتب سنگین تره. هزینه‌های یک رخنه امنیتی موفق رو محاسبه کنید، هزینه بازیابی دیتا رو در نظر بگیرید، هزینه پرداخت به باج افسارها، جریمه‌های قانونی احتمالی و از همه مهمتر آسیب به اعتبار و برند شما که با پول هم قابل جبران نیست. خودکارسازی با کاهش ریسک این اتفاقات در بلند مدت پول شرکت شما رو ذخیره میکنه. اما و یک امای بزرگ، خودکارسازی یک راه حل جادویی و همه جانبه نیست. توی کتاب هم به درستی اشاره کردم که پیاده سازی سور چالش های خودش رو داره. از چالش های فنی مثل یک پارچه سازی با سیستم های قدیمی و مدیریت فالس پوزیتیو گرفته تا مسائل گسترده مرتبط با سیاست ها، حریم خصوصی و اخلاق و همینطور مسئله مهم گاورننس اینجا وجود داره و باید بهش پرداخته بشه. دقیق و با تجربه باید بهش بهش پرداخته بشه. خودکارسازی یه ابزار بسیار قدرتمنده و کلید موفقیتش درک نقاط قوت، محدودیت‌ها و استفاده هوشمندانه و راهبردی از این ابزاره. برای پیاده سازی این ابزار، یه نیرویی که تازه وارد این حوزه شده و 2-3 سال سابقه داره، شاید نتونه اون استراتژی و خلاقیت رو به کار ببره و یک نیروی با سابقه 7 سال و 8 سال راحتی بتونه استراتژی بچینه برای پیاده سازی و شما رو توی مسیر موفقیت پیاده سازی سر نگه داره. توی این اپیزود مفصل به قلب تپنده سور یعنی خودکارسازی امنیتی سفر کردیم و در موردش صحبت کردیم. ما با هم دیدیم که خودکارسازی فقط یه فناوری لوکس نیست، بلکه یه ضرورت استراتژیکه برای عملیات امنیتی مدرن. با مثال‌های واقعی بررسی کردیم که چطور بهره‌وری رو افزایش میده، از خطاهای انسانی جلوگیری میکنه، سرعت پاسخ رو به چندین ثانیه کاهش میده و به تیم‌های ما اجازه میده تا روی کاری که توی اون بهترین هستن تمرکز کنن، یعنی تفکر و تحلیل استراتژیک. امیدوارم این بحث عمیق جرقه‌های رو توی ذهن شما برای بهبود فرایندهای امنیتی توی سازمانتون زده باشه. قطعا مسیر پیاده سازی سور و خودکارسازی مسیری پر از جزئیات فنی، چالش‌های فرهنگی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیکه. این یه سفر هست نه یه مقصد و دقیقاً به همین دلیله که من در کنار شما هستم. اگر احساس می‌کنید در این مسیر به یک راهنمای متخصص نیاز دارید و اگر سوالات شما فراتر از تئوری رفته و به مرحله اجرا رسیده، من و همکارانم در شرکت توسعه راه ام آماده ایم تا تجربیات خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. ما سالهاست که به صورت تخصصی در زمینه پیاده سازی راهکارهای امنیتی به خصوص پلتفرم‌های SIEM و SOAR در سازمان‌های ایرانی فعالیت می‌کنیم و با چالش‌های بومی این حوزه به خوبی آشناییم. همچنین برای دسترسی به محتوای آموزشی عمیق‌تر، مقالات تخصصی، وبینارها و دوره‌های آموزشی که می‌تونه دانش شما و تیمتون رو به سطح بالاتری برسونه، حتماً به وبسایت ما SOCLIB سر بزنید. SOCLIB.IR. SOCLIB یک کتابخونه تخصصی برای کارشناسان مرکز عملیات امنیته که با هدف توانمندسازی شما عزیزان ایجاد شده. از اینکه تو این قسمت هم با من همراه بودید سپاسگزارم. تا قسمت بعد و ادامه الفبای سور، شما را به خدای بزرگ میسپارم. ایمن و استوار باشید.